أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت دوم اصل بحث تمام شده. عنوان بحث این بود که آیا رکعت وتر یک رکعتی هست که مفصول از شفع خونده بشود، یا اینکه یک رکعتی نیست بلکه عنوان وتر مأمورون به در این امر به عنوان ویر سرکت نماز هست که در رکعت دومش فقط تشهد باشه و تسلیم نباشه. اینجا روایاتی که دلالت بر این جهت داشت در مجموع در سه تا طایفه قرار داده شد. در جمع بین این سه طایفه هم بیان شده بود که مقتضای صناعت جمع بین این سه طایفه به حمل بر تغییر هست، به حمل بر تغییر، همونطور که در کلمات مثل صاحب مدارک و بعضی از اعلام دیگه هم اومده، در کلام مرحوم های خویی هم در نتیجه به این ملتزم شدن، فرمودن ولو مشهور غیر این رو میگه ولی این مانعی نداره. در منتها کلام در این بود که بعد فراغ از این که جمع عرفی بین الخطابین مقتضای صناعت جمع عرفی به حمل بر تغییر هست، آیا ما به این جمع میتوانیم پایبند باشیم و ملتزم به این جمع بشیم، یا اینکه باید نتیجه را غیر از این تخییر بدانیم. در اینجا همونطور که در کلامات از جمله در کلام مرحوم آقای حکیم اومده بود، این مطلب ذکر شده که ما در این مورد به این روایات طایفه دوم و طایفه سوم، طایفه دوم که وصل را مورد عام قرار داده بود و طایفه سوم که حکم به تأخیر کرده بود، به اینها نمیتونیم عکس بکنیم، به جهت به اینها را باید حمله بر تغییر بکنیم. بس در این قسمت به اینجا رسیده بود که آیا حمله بر تغییر در این موارد صحیح هست و با حمله بر تغییر در حقیقت جلوی جمع عرفی گرفته بشه یا نه. در حمله بر تغییر اشکال و مناقشه این بود که حمله بر تغییر در روایات در دو قسم انجام میشه، یکی در باب ترجیح که عهد طرفین بر دیگری ترجیح داده بشه در روایات متعارضه، یکی هم اینه که در مواردی که بلوت معارضی هم نباشه، مورد از موارد تعارضم نباشه، ما به یک روایت نمیتوانیم عکس بکنیم به جهت این که این موافق با عامه هست. حمل بر تغییر در غیر مورد تعارض احتیاج به قرینه خاصه بر این تغییر بودن داره، و الا قرینه خاصه نباشه مقتضای اصالت الجهه اینه که هم بشه این روایت هم بر بیان حکم واقعی. حمل بر تغییر احتیاج به قرینه خاصه داره. اشکال حمل بر تغییر در محل بحث این بود که از حمل بر تغییر در قسم اول نمیتوانیم استفاده کنیم، اون رو تطبیق بکنیم، چون اون فرع تعارض بین الادله هست و عدم امکان جمع عرفی. در جایی که جمع عرفی وجود داشته باشه اونجا مرجحات و قواعد باب تعارض پیاده نمیشه. اما حمل بر تغییر به وجه دوم از قسم دوم اینم قرینه خاصه میخواهد، ما قرینه خاصه در اینجا بر صدور این روایات علاوه تقیه نداریم. در کلام مرحوم آقای حکیم فرموده بودند که ما بله در کلام مرحوم آقای حکیم فرموده بودند که این را حمله و اجماع، چون اجماع بر این داریم، این اجماع باعث می شود که ما این را حمله بر تقیه بکنیم. اشکالی که شده بود این بود که اون اجماع کافی نیست. بله اگر در اینجا به جای اجماع کسی به ارتکاز استدلال بکنه، به اینکه در این موارد اونچه که در باب رکعات آخر نماز شب هست، اونی که مرتکز بین متشرع هست، اینه که نماز وتر یک رکعتی هست و قبل نماز وتر یک رکعتی هست و اون و اون دو رکعت قبلی عنوان آخر نماز شب را دارد، ولو در مجموع فی بعض الاستعمالات عنوان وتر را برای مجموع این سه رکعت گفته شده، ولی این اطلاق از باب تقلیبه و الا وتر حقیقی همون نماز اون رکعت آخر نماز هست. این اگر کسی این را قبول بکنه، ارتکازی بودن این امر را قبول بکنه، طبعا این ارتکاز متشرع و تسالم اصحاب را بر این قسمت قبول بکنه، موجب رفع ید از این طایفه دوم و طایفه سوم میشه، همون تسالم اصحاب. همونطور که در بعضی از موارد که تعارض بین ادله هست، ولی یک طرف بعضی از اطراف تعارض برخلاف تسالم اصحاب هست، اون تسالم موجب رفعیت از اون طایفه میشه، محل بحث میشه از این قبیل. قبلا هم مثالش زده شده بود در اون جایی که در حد حضر و حد حضور و بعد در بعدی که در مسئله حج تمتع و حج افراد و قران موضوع اثر حج تمتع مال بعید، حج افراد و قران مال حاضر در بلده. اینکه ملاک حضور چیه، تا چه فاصله ای از مکه اشخاص داخل در حاضرینن، تا چه فاصله داخل در عنوان بعید هستن، روایات مختلفه. در بعض توائفی هست نسبت به بعضی از توائف، مثلا اونی که 12 مثلا حساب کرده، با این که روایات معتبره هم هست، دو تا روایت صحیحه است که مضمون اونها این حده، ولی در این حال اونجا گفتن که به این روایت، به این طایفه نمیشود عکس کرد، چون این مخالف تسالم اصحابه. اگر تسالم در یک تسالم اصحاب در یک جایی احراز بشود، این کافیه برای رفعیت هست. دو این حساب در محل بس حالا عنوان حمله بر تقیه خصوصیت نداره. اونی که موضوع اثر هست اینه که ما به این طایفه دوم و طایفه سوم میتوانیم عکس بکنیم یا نمیتوانیم عکس بکنیم. اگر احراز بشه تسالم اصحاب بر خلاف این مطلب، این موجب رفعیت از این میشه. حالا که رفعیت میکنیم، حالا در مقام توجیب این روایاتی که صادر شده از ائمه علیهم السلام با اینکه مطابق با واقع نیست، به چه نحوی توجیب بشه؟ خب گفته میشه ممکن از باب تقیه باشه، ولی اون مقداری که اثر داره اینه که مقابل استناد نیست. طایفه دوم و طایفه سوم روی این حساب ممکنه به این نحو توجیب کنیم که ولو مقتضای جمع عرفی در اینجا بین این سه طایفه اینه که حمله بر تخییر بشه، ولی به هم ملتزم به این تخییر نمی شویم، و رفعیت عظیم میکنیم. تقریب صحیح در اینجا اینه که این حمله بر تغییر بشه برخلاف تسالم، چون برخلاف تسالم اندل اصحاب هست. این یک بیان. یه بیان دیگه هم میشه اینجا ارائه کرد برای اینکه رفعیت از این جمع عرفی بشه، به اون عبارت از اینه که بله این وتری که در اینجا در این روایات که بله در این روایات که تعبیر شده که سلام بگو یا سلام نگو در نواز وتر و اینها، این بله که در اینجا فعال از تسلیم در وتر رو عدم تسلیم در وتر، عنوان نماز وتر که در ادله موضوع حکم هست و در این روایت هم سؤال از این شده، عنوان وتر در ادله که مورد ترغیب قرار گرفته، مورد امر قرار گرفته، خصوص رکعت اخیره از نماز شبه، یعنی رکعت 11. از کجا گفته میشه که رکعت فقط خصوص رکعت اخیره هست؟ با همون وجوهی که در بحث قبلی اشاره شده بود، چون قبلا مرحوم سیدم در بیان نوافل اون رکعت آخر را اسمش را وتر گذاشت، اونجا بحث بود که آیا وتر عنوان برای 3 رکعت هست که مشروعیت نماز وتر اختصاص داشته باشه به این که 3 رکعت را با هم بخونیم، یا اینکه عنوان وتر اسم برای رکعت اخیره هست که می شود مکلف به این نماز 1 رکعت آخر هم اکتفا بکند بدون اینکه نماز شب را بخونه، اکتفایی به این هم صحیح است. به مناسبت در اون بعد وجوهی ذکر شده بود، به وجوه استدلال شده بود برای اینکه عنوان وتر بال خصوص رکعت اخیره هست، نه مجموع این 3 رکعت. در مقابل صاحب حدائق که فرموده بود ما در روایات متعددی کثیری، حالا ظاهرا 13 تا بود چقدر بود، فرموده بود که ما روایت داریم، در مقابل حرف صاحب حدائق وجوهی ذکر شده بود برای اینکه عنوان وتر اختصاص داره به رکعت 11. خب عنوان وتر اون وجوه روایات در خود روایاتی در بعضی از روایات این تعبیر بود که روایت رجاء ابن ضحاک و روایت اعمش و روایت ابن عمر و نظیر اینها بود. یک وجه دیگه هم ذکر شده بود که در کلام مرحوم های داماد هم اشاره شده بود اومده بود و این اون روایاتی بود که بطیره را مکان وتر قرار داده در اون روایتی که در تفسیر روایاتی که وارد شده که من کان یؤمن بالله و یوم الاخر لا یبیتن الا بوترن، در اونجا تفسیر شده این بطیره به خاطر اینکه این نماز بطیره نافله عشا به منزله وتر قرار داده شده. خب این که نماز بطیره به منزله وتر هست به طوری که اگر نماز وتر را شخص نخواند خواب بماند بمیرد قبل از این که نماز وتر را بخواند، به این نافله عشا که بطیره باشه جایگزین این میشه، از خود این استفاده میشه که ماه و الوتر 1 رکعته، چون در اون روایات بطیره از جلوسن به من بطیره ای که رکعتین انجلوسن هست جایگزین برای نماز وتر. حالا این تفصیلش دیگه قبلا بحث شده، اینم وجهی بود که از کلام مرحوم های داماد استفاده می شد. غیر از اینم وجه دیگه ایم این بود که اصلا این که وتر نماز وتر خصوص رکعت اخیره هست از این امور بدیهی بین متشرعه هست که عنوان وتر خصوص رکعت اخیره است. با توجه به این مطلب که نماز وتر خودش بله نماز ورد خصوص رکعت اخیره هست و اون دوتا در حقیقت در عنوان ورد رکعت شف در حقیقت در عنوان ورد داخل نیستن، اگر ما از ادله دیگر این مطلب را استفاده کردیم که یکی از وجوهی که این مطلب را اثبات میکنه همین تسالم اصحاب، بلکه ادعا شده که تسالم مسلمین و وجوه این عام بین المسلمینه، اگه این مطلب اثبات بشه طبعا این روایتی که دلالت میکنه بر این که میتوانی بله سلام بگویی میتوانی سلام نگویی، این در حقیقت هم میشه برخلاف اونیست که واضح اندل اصحابه، و یا اون روایتی که میگه وصل بکن، مقصود از وصل کردن یعنی ترک و تسلیم، اگه باشه برخلاف اون تسالم اندل اصحاب میشه. روی این حساب همین مخالفت با تسالم اصحاب و با ارتکاز متشرعه موجب رفعیت میشه. حالا و در مقام توجیه رفعیت اسمشو بذاریم از ممکن از باب حمله بر تقیه باشه، این عیب نداره، ولی عنوان حمله بر تقیه به خصوصیهی اینجا روی قواعد نمیشه حمله بر او کرد، مگر اونی که اونم عنوان تقیه هم که اثر نداره، اونی که اثر داره اینه که آیا به این روایت در دلالتش میتوانیم عقص بکنیم یا عقص نکنیم. این مخالفت با تسالم باعث میشه که به مدلول روایت نتونه عقص بکنه. خب این روی این حساب این ارتباط، یعنی این بحثی که اینجا مطرح شده در این که نماز ور مفصولتن خوانده بشود یا موصولتن خوانده بشود، در این بحث حاصل این مطلب حقیقی این شد که در این بحث از نکاتی که در اون بحث قبلی مطرح شده، از اون نکات در بحث قبلی می شود استفاده کرد برای این بحث. بله اگر کسی در بحث قبلی قائل به این شد که سرکعت ورد عنوان برای سرکعت باشه، عنوان برای سرکعت هست، این میتونه در این بحث جدید هم ممکنه قائل به فصل باشد، ممکنه قائل به وصل باشه، ولی اونهایی که در بحث قبلی قائل به این شدن که عنوان ور خصوص رکعت اخیره هست، اون قول میرساند ما را به این نتیجه که رکعت ور باید مفصول از او خونده بشه. از نکاتی که در اون بحث برای تعیین یک رکعتی تعیین تسمیه ورد به اختصاص این عنوان ورد به رکعت اخیره گفته شده، از اون نکات برای مسئله مولد بحث هم میشه استفاده کرد. خب این مربوط به جهت نماز وتری که حاصل این که اون نماز وتری که مورد امر قرار گرفته در ادله ترغیب به او شده، اون رکعت 11 نمازه، نه این دوتا رکعت اخیره، دوتا نه سرکعت، مجموعی سرکعت. وقتی که خصوص او مورد امر قرار گرفته باشه، این که در ادله این رو به عنوان یک نماز مورد امر قرار دادن، طبعا باید جدای از بقیه باشه دیگه. خب از اون معلوم میشه که باید اگه بعد از نماز شب باید سلام گفته بشه تا این یه نماز
حالتش تاکید زیاد شده، یعنی یک حالتش تاکید زیاد شده و مشهور و مسلمین هم دارن به همون تاکید زیاد عمل میکنن. حالا اینکه یعنی مفهوم ازش بگیریم، حالت تاکید زیاد شده،
اینکه شما الان دارید اگه اشکال بکنید در این که بحث به اونی که معتقد اندل متشرع و متسالم اندل اصحاب هست، عنوان ورد خصوص رکعت اخیره نیست، بلکه به اون سرکعت هم به مجموعی سرکعت ورد مال مجموعی سرکعت نه خصوص رکعت اخیره، بخواید در اون بحث وارد بشید، خب اون وجوهی که در اون بحث مطرح شده دوباره باید برگردیم در اون وجوه بحث بکنیم. ولی الان فرض اینه که ما از اون وجود فارغ شدیم و نتیجه گرفتیم از اون وجود که عنوان ورد مختص به رکعت اخیره هست. نتیجه بحث در سابق، نتیجه بحث سابق این بود که عنوان ورد خصوص رکعت اخیره هست و رکعت اخیره مورد امر قرار گرفته. اگر امر به خصوص رکعت اخیره اثبات شده باشه و همین متصادم علیه بین اصحاب باشد، با توجه به این تسالم برگردیم به روایات در این بحث که بحث از فصل رکعت 11 از دو رکعت شب و وصل این باشه، اون مطالب نتیجه میده و ما رو سوق میده به اینکه ملتزم به این بشیم که اینجا جای باید فصل بشود این رکعت اخیره از دو رکعت شب. حالا اینکه اون وجود تمام است یا وجود تمام نیست، دوباره یعنی همون مباحث سابق باید تکرار بشه دیگه. اون مقداری که اینجا الان جای بعد تذکر داشت، این قسمت بود که ما از مطالب مطرح شده از اون نتایج بحث در اونجا میتوانیم استفاده کنیم، این بحث در مقام را هم، مشکل در مقام را هم حل بکنیم. ولی در اونجا کسی نظر صاحب حدائق را قائل بشه، اون حرف دیگه، اون روایات را به نحوی دیگه توجیه بکنه، بگه که این وان ورم که امر به خصوص رکعت 11 شده به خاطر اهمیتش هست و الا اون وان ورم مال سه رکعت، اون یه بحث دیگه، اون برمیگرده به اشکال در اون وجود سابقه. حالا
یک رکعت باشه، این که حمل بشه بر افضل افراد ابل تأخیری،
اینو چی نفهمید؟ کجا افضل؟
اون روایتی که میدید یک رکعت رو بخون داره ابن تخ، چون با قول تخی رو میخوام اینو توی نفی میکنه، مخیر بین این است که یک رکعت بخونه
عنوان ویس اگه برای خصوص این باشه، عنوان خصوص اینه دیگه، یعنی اون به امر به خصوص این شده دیگه، در کنار امر به شب مرتکز این در اصحاب این بودی در نماز شب یک 11 رکعته، نماز شب مشتمل بر اون 8 رکعت هست که به این 4 رکعتی به عنوان صلات اللیل، 1 رکعتی به عنوان نماز شب، 1 رکعتی به عنوان نماز ویر. این اگه این را تسالم اصحاب بر این را کسی قبول کرد، دیگه معناش اینه که این نماز مستقله. وقتی نماز مستقل شد، این نماز مستقل دیگه اطلاق نداره که بشه این را هم وصل به اون نماز شب مستقله، وترم نماز مستقله. وقتی مستقل بود کل صلاتم که احتیاجی به تسلیم داره، دیگه معنی نداره که تغییر بین سلام گفتن و ترک سلام باشه. قول به تغییر مخالف اون نیست که متصالب اندال اصحاب میشه. خب این جهت دوم از بحث در مسئله یک این بود. در مسئله سه، در مسئله یک که جهت سومی هم در عبارت مرحوم سید اومده به اون بحث قنوت. مرحوم سید در همین مسئله یک فرموده که قنوت در همه نمازها مستحب هست، در همه نمازها مستحب، حتی در نماز شب که نماز 2 باشه، حتی در 2 نماز شب هم قنوت بله مستحب است. در رکعت ثانیه، در رکعت ثانیه نماز شب، علل اقوا در رکعت ثانیه نماز شب و در نماز وتر هم که رکعت تک رکعتیه، اینم خب در همون یک رکعت قبل از رکوع استحباب داره. این قسمت از عبارت مرحوم سید مشتمل بر 2 مطلب است. یکی استحباب القنوت فی جمیع صلوات و نواف من الفرائض و نوافل، یکی هم تأکید بر استحباب در خصوص و اینکه در نماز شب هم این قنوت داره، در رکعت ثانیه نماز شب هم قنوت ثابت هست و نماز وتر هم قنوت داره. اون قسمت اول که نماز قنوت در همه نمازها ثابت هست، مطلب اول که قنوت در همه فرائض ثابت هست، در نسبت به این مدعا این بله میشه استدلال کرد برای اثبات این مدعا به روایات متعددی که در ابواب قنوت بله در ابواب قنوت در کتاب الصلات اونجا مطرح شده. در باب یک از ابواب قنوت روایات متعددی است که در اون روایات بعضی از اون روایات لسانش اینه که در جمعی کل صلوات قنوت مستحب هست. در بعضی از روایات هم تصریح به این شده که فی کل صلاتن فریضتن و نافله، چه فریضه چه نافله، همه صلوات قنوت داره، که اینم از مسائلی است که بین عامه به خاصه در این جهت اختلافه، برخلاف اونی که در مذهب عامه است که قنوت را اختصاص میدهند به بعضی از نمازها، در هم حتی در فرائض هم در همه فریضه ها قنوت را محل برای قنوت قرار نمیدهند. در مقابل این رأی امامیه بر اینه که نه، قنوت استحباب داره در جمیع بله جمیع صلوات، چه فرائض چه نوافل، بین صلات و اخرى فرقی نیست، تمام صلوات مورد قنوت هستند. روایاتش هم در باب عمده این روایات در باب یک ابواب قنوت حدیث بله عنوان باب را هم صاحب وسائل این قرار داده، باب و استحبابی فی کل صلات جهریت او اخفاتیت فریضت او نافله. روایت اول صحیحه زراره، سند مرحوم صدوق به زراره که تمام هست. متن روایت اینه که القنوت فی کل صلوات. روایت دوم سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلمه که درش اشکال هست، ولی متن حدیث اینه که القنوت فی کل رکعتین فی التتوع و الفریضه. ولی این روایت من حیث سند درش اشکال هست، ولی در غیر این روایت روایات دیگه ای داریم که من حیث سند معتبره و او همین تعبیر که بین فریضه و نافله در این جهت فرقی نیست، این تصریح به این شده در بله حدیث هشت این باب که صحیح عبدالرحمن بن حجاج باشه، در صحیح عبدالرحمن بن حجاج حدیث هشت همین باب اومده که فی کل صلات فریضت و نافله. در کل بله این عنوان فریضه و نافله در این روایت اومده و روایات دیگه هم بر این هم و حدیث بله حدیث شیش باب یک بله بله روایت اعمه شدیه بله قنوت فی جمیع صلوات سند مرحوم صدوق در خصالش به اسناد یعنی اعمه ام جعفر بن محمد علیه السلام فی حدیث شرایط در حدیث شرایطین بله فالقنوت فی جمیع صلوات. ولی فقط در روایات بله در روایات اینطور نیست که این عنوان کلی که فی کل صلوات بدون تصریح بدون اثبردن از نافله در کنار فریضه که صحیح زراره بافی بگونه، ولی با تأکید بیشتر که در تمام فرائض و نوافل در کنار فرائض قنوت مستحبه، روایات معتبری به این امر دلالت دارن، از جمله صحیح عبدالرحمن ابن حجاج و همینطور حدیث روایت حارث ابن مغیره نظری. بنابراین که محمد ابن فضیل در اینجا محمد ابن قاسم ابن فضیل باشه روایت میشه صحیح. حدیث نهم اون بابم اینه که اقنوت فی کل رکعتین فریضت او نافله قبل رکوع و امثال این روایاتی از این جهت که قاعده عام در صلوات من الفرائض و نوافل، قاعده عام اینه که قبل از رکوع رکعت دوم قنوت داره، این قسمتش جای اشکال نیست، قابل اثبات به روایات معتبره هست. این قسم مطلب اولش اینه. اما مطلب دومش که قنوت در نماز شب هم در اون قسمت رکعات اخیره نماز شب هم در شب استحباب دارد و هم در رکعت وترش که رکعت یازدهم باشه استحباب داره. در این در حقیقت مطلب دوم اینه که در سه رکعت اخیر نماز شب دو تا قنوت هست. شب به عنوان یک نماز مستقل یک قنوت داره، وتر هم به عنوان یک نماز مستقل یک قنوت داره. اونی که از عبارت مرحوم سید استفاده میشه اینی که در این سه رکعت دو تا قنوت هست. حالا یه بحثی هم بعدن در ادامه میاد که در قبلا هم اشاره شده بود در کلام مرحوم صاحب حدائق هست که بعضی ها قائل به این شدن که در این سه رکعت سه تا قنوته، یک قنوت نماز شب که در رکعت ثانیه میشه، یک قنوت در وتر قبل از رکوع، یک قنوت در وتر بعد از رکوع، اون قنوت سومش بحثش موکول به بعد. فعلا در عبارت مرحوم سید این در مطلب دوم استحباب القنوت در نماز شب و استحباب قنوت در رکعت وتر اومده. حالا این محل بعدی اونی که مورد بحثه اینه که آیا در نماز شب این دو رکعت یعنی نهم و دهم، آیا رکعت دهم نماز شب قنوت دارد یا قنوت ندارد؟ قول معروف در اینجا خب معلومه که قول معروف و مشهور همین استحباب قنوت در اینه، به همون نحوی که مرحوم سید در اینجا فرموده. ولی در مقابل بعضیا قائل به این شدن که نه، در نماز شب این رکعت ثانیه قنوت ندارد. همونطور که در کلام مرحوم آقای خویم اومده مثل مرحوم شیخ بهایی صاحب مدارک صاحب حدائق اینا قائل به این شدن که صاحب ذخیره اینا قائل به این شدن که رکعت شب و رکعت دومش این قنوت ندارد. از جهت قولی فی‌الجمله اختلاف اینطوری هست. در معاصرین و فقهای متأخر هم در میان مؤلفین عروه بله عده‌ای از مؤلفین و محشین عروه در عبارت مرحوم سید در عروه در این قسمت حاشیه زدن که در رکعت ثانیه شب اگر کسی قنوت می‌خواند به قصد رجا بخونه، یعنی اشکال در ثبوت قنوت در رکعت ثانیه داشتن به عنوان اینکه چون احتمال این را و چون ثبوت قنوت ثابت نشده در رکعت ثانیه روی این حساب به قصد امر آورده نشه، از باب رجا مطلق دعا به این عنوان آورده بشه. ولی این از اختلافی است که من حیث قولی بین اعلام هست. بله منشأ این اختلاف اینه که ما در حقیقت دو امر سبب شده برای انکار استحباب قنوت در رکعت دوم شب. دو امر منشأ این قول به عدم شده. یک امر اینی که ما در مقابل این روایات متعددی که دلالت میکنه بر استحباب القنوت فی جمیع صلوات من النوافل و الفریضه، در مقابل این یک روایت معتبری داریم که سیه عبدالله ابن سنان باشه. از سیه عدی عبدالله ابن سنان استفاده میشود که در نماز شب در اون سرکعت آخر نماز شب در اون سه رکعت قنوت فقط در اون رکعت اخیره هست، رکعت یازدهم. و از سعیه عبدالله ابن سنان استفاده می شود عدم استحباب قنوت در رکعت شف در رکعت دوم شف استفاده میشه. این یک وجه برای قول به عدم استحباب. وجه دیگه همون مطلبی است که قبلا از مرحوم صاحب حدائق نقل شده که صاحب حدائق فرموده که عنوان نماز ور تبعا لصاحب مدارک، صاحب حدائق فرموده عنوان ور اسم است برای مجموع سرکعت، عنوان ور اسم است برای مجموع سرکعت و بر این اساس چون اسم برای مجموع سرکعت طبعا قنوتش منحصر به قنوت در اینجا منحصر به بله خصوص این رکعت اخیره میشه نه رکعت این وجه دوم. حالا منشأ اختلاف در حقیقت اینه که آیا صحیحه عبدالله ابن سنان دلالت بر این جهت داره یا نداره و اینکه آیا عنوان ور اختصاص به اون سرکت اخیر داره، یعنی اسم برای سرکت اخیر است یا برای خصوص رکعت اخیره هست. این دعا موجب این شده. اما نسبت به امر اول که صحیحه عبدالله ابن سنان باشه، متن حدیث در این در بله در همون باب بله در باب سه ابواب قنوت حدیث دوم باب شیخ صاحب وسائل از مرحوم شیخ نقل میکنه به سندش از حسین بن سعید از فضاله از ابن سنان بله خود صاحب وسائل داره که یعنی عبدالله به قرینه نقل فضاله معلوم میشه که چون فضاله از عبدالله ابن سنان نقل میکنه از امام صادق علیه السلام قال القنوت فی المغرب فی رکعت ثانیه و فی العشا والغدات مثل ذلک و فی الوتر فی رکعت ثالثه در نماز وتر در رکعت ثالثه هست. تقریب استدلال اینه که در این روایت در مقام بیان محل قنوت در صلوات اعم از نوافل و فرائض محل قنوت را منحصر کرده است در موارد خاصه. در نماز مغرب محل قنوت رکعت ثانیه است، در نماز عشا و غدات هم یعنی نمازهای جهریه محل قنوت رکعت ثانیه هست، ولی در نوافل در نماز شب در نماز وتر که سه رکعتی هست در رکعت ثالثه او قنوت هست. خب با توجه به این که این روایت در مقام تهدید برای محل قنوت هست، چون عبارت اینه که قنوت در مقام بیان محل قنوت در مغرب بیان کرده که رکعت ثانیه محل قنوته، در وتر محل قنوت را رکعت ثالثه بیان کرده، این نشون میده که رکعت ثانیه که نماز شف باشد، رکعت دوم نماز شف باشد قنوت ندارد. و الا اگر رکعت ثانیه هم قنوت داشت، خب به همون نحوی که در نماز مغرب یه قنوت را در رکعت ثانیه بیان کرده، اینجا هم باید می‌فرمود که در رکعت در اون سرکعت رکعت دوم و سوم هر دو است. ولی در این روایت تهدید شده به خصوص رکعت ثالثه. بیان قنوت در رکعت ثالثه و عدم ذکرش در رکعت ثانیه با توجه به اینکه در نمازهای قبلی در رکعت ثانیه بیان کرده، نشون میده که اینجا امن نداره. این بله قنوت در این موارد امن نداره. این تقریب استدلال که در حقیقت این روایت در مقام تهدید در محل قنوته، بیان در مقام تهدید در بیان محل قنوت در مقام تهدید، از این مقام تهدید این مطلب استفاده میشه. منتها این که از این روایت استفاده بکنین در مقام بیان محل قنوت هست، آیا متوقف بر این هست که ما در این عبارت القنوت فی المغرب فی رکعت ثانیه این کلمه فی المغرب را، کلمه فی المغرب را، این را قید قنوت بگیریم، متوقف بر اینه، به طوری که اگر قید قنوت نباشد بلکه خبر قنوت باشد این مقام تهدید ازش استفاده نمیشه، یا اینکه نه، چه کلمه فی المغرب قید قنوت باشد چه کلمه فی المغرب قید قنوت نباشد بلکه خبر باشه، ازش استفاده تهدید میشود. در کلام مرحوم آقای خویی و کلام عده ای از محققین اینجا فرمودن که استدلال به صحیحه عبدالله ابن سنان برای نفی قنوت در رکعت شب متوقف بر این هست که کلمه فی المغرب در اینجا و بعدی ها هم اینها قید قنوت باشه. اگه قید قنوت باشه، قنوت مبتدا هست، فی المغرب قید قنوت، قنوت در مغرب چون در بیان شده که در رکعت ثانیه هست، خب این میشه از موارد هست که مبتدای محلای به الف لام، مبتدای به الف تعریف اگر حصر در خبر شده باشه این نفی میکنه غیر او را. اگر غیر قنوت باشد گفتن این دلالت بر مدعا میکند که القنوت فی المغرب در رکعت ثانیه است، یعنی در خصوص رکعت ثانیه است. القنوت فی العشاء والغدات مثل ذلك، یعنی فی خصوص رکعت ثانیه. به وتر هم که برسیم که محل استشهاد ما باشه اینطور میشه القنوت فی الوتر فی رکعت ثالثه، القنوت فی الوتر فی رکعت ثالثه. این از موارد حصر مبتدا در خبر میشه، اینکه گفته بشه که مثلا العالم فی الدار، این نشون میده که در محل فعلی عالم داره. اگه شخص اگه گفته بشه که العالم فی الدار، یا گفته بشه که مثلا علم مثلا در قم هست، در این خاصیت نفی از غیر را داره، حصر علم در قم در این خبر را دلالت داره. گفتن که اگر کلمه قنوت، کلمه فی المغرب غیر قنوت باشد، این از موارد حصر مبتدا در خبر هست، به نفی ما ادا می کند. ولی اگر کلمه فی المغرب خبر برای قنوت باشه، یعنی این عبارت بخواد بفرماد که قنوت مورد دارد، مستحب هست در مغرب، منتها در رکعت ثانیه که رکعت ثانیه بدل از مغرب باشه، یا رکعت ثالثه در وتر هم بدل از مغرب باشه، اگر این کلمه فی المغرب خبر باشد و فی رکعت ثانیه بدل از این خبر باشه، دلالت بر عدم استحباب فی غیر ثالثه ندارد. چرا؟ چون اگه این باشه، این روایت در حقیقت داره موارد، داره صلواتی که مستحب هست قنوت در او رو بیان میکنه. بر اساس این روایت قنوت فقط در مغرب هست، در این نمازها هست. در این روایت میخواد بگه که اصلا مورد استحباب قنوت در فرائض صلوات جهریه هست و یکیش هم نماز وتره. غیر از این نماز دیگه، در نماز دیگه قنوت استحباب ندارد. خب مدلولش این میشه، این میشه حمله بر تقریه دیگه، چون این نظر عامه هست دیگه. اگر کلمه فی المغرب، استدلال اینه که اگر کلمه فی المغرب خبر باشد، این مفاد این روایت حصر استحباب فی صلوات خاصه هست و این هم قابل التزام نیست، چون این نظر عامه هست. بله؟ گفت دیگه، ولقدات دیگه، مغرب و عشا و قدات، چون این قابل التزام نیست پس باید حمله بر تغییر بشه. اما اینکه حالا این دوتا اولا استدلال مبتنی بر این هست، به نظر کسانی که استدلال مبتنی بر این باشه ما باید بحث بکنیم که ظاهر این روایت فی حد نفسی اینه که کلمه فی المغرب قید باشد برای قنوت، یا ظاهرش اینه که قید برای قنوت نباشد بلکه خبر برای قنوت باشد و اون بدل باشه. استظهار مرحوم آقای خویی اینه که این دومی که خبر باشد ظاهر از روایته، برخلاف اونی که در کلام مرحوم آقای حکیم و دیگران اومده که ظاهر این خطابات را این میگیرن که این کلمه فی المغرب قید برای قنوت هست، نه قید برای، نه خبر برای اون. حالا این ببینید.